آخرین تحولات ایران و جهان.
محمود احمدی نژاد 14 مشاور خود را برکنار کرد. یک حزب دیگر از دولت ائتلافی پاکستان خارج شد. و پس از انفجار در کلیسا، رئیس جمهوری مصر خواستار وحدت مردم شد. ساعت 12 شب، من فرین آسمی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها، هانا کاویانی اینجاست با تازه‌ترین خبرها.
با سلام. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد در اقدامی ناگهانی 14 مشاور خود را از کار برکنار کرد. اگرچه این برکناری‌ها به طور رسمی تایید یا تکذیب نشده، مهدی کلهر مشاور رسانه‌ای دولت در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که روز شنبه حکم تقدیر و قدردانی از او و 13 مشاور دیگر رئیس جمهور ابلاغ شده است. اگرچه وی افزوده است که این تنها مربوط به سمت مشاوری است و او به فعالیت در فرهنگستان هنر ادامه خواهد داد. وبسایت مشرق نیوز به نقل از برخی منابع نوشته است که با توجه به ناکارآمدی برخی مشاوران رئیس جمهوری می توان این اقدام را به عنوان وسیله‌ای برای سبکسازی ضروری در دولت قلمداد کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یک شنبه اعلام کرد که بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام‌های امنیتی به 20 سال زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش، به حکم دادگاه بهنام ابراهیم زاده باید مدت 10 سال را در زندان رجای شهر کرج و 10 سال دیگر را در زندان اوین بگذراند. آقای ابراهیم زاده روز 22 خرداد سال جاری توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. 100 نفر از شخصیت‌های مشهور آلمانی خواستار آزادی دو روزنامه‌نگار آلمانی بازداشت شده در ایران شدند. علاوه بر وزرای خارجه و دفاع آلمان، فرانس بکنباور سرمربی سابق تیم ملی فوتبال آلمان و میشائیل شوماخر قهرمان مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 از جمله افرادی هستند که خواستار آزادی دو روزنامه‌نگار بازداشتی شدند. این دو روزنامه‌نگار حدود 3 ماه پیش در تبریز به هنگام مصاحبه با فرزند و وکیل سکینه محمدی آشتیانی بازداشت شدند. جنبش متحده قومی، دومین حزب بزرگ عضو ائتلاف دولت پاکستان، روز یکشنبه اعلام کرد که از این ائتلاف خارج شده است. سخنگوی جنبش متحده قومی با اعلام این خبر افزوده است که اعضای این حزب سیاسی از این پس در کرسی‌های اپوزیسیون مجمع ملی و مجلس سنا خواهند نشست. جنبش متحده قومی هفته گذشته دو وزیر خود را از دولت پاکستان خارج کرده بود. دلیل این اقدام شکست دولت در برقراری امنیت عنوان شد. خروج این حزب سیاسی از دولت آصف علی زرداری به این معناست که این دولت به دلیل از دست دادن اکثریت در مجمع ملی در معرض سقوط قرار دارد. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از مسلمانان و مسیحیان این کشور خواست تا اتحاد خود را حفظ کنند. این درخواست آقای مبارک پس از بمب‌گذاری شب سال نو در کلیسای در اسکندریه عنوان شد. حسنی مبارک در پیامی تلویزیونی از آنچه که وی دست‌های خارجی خان نام برد و گفت که این اقدام برای بی‌ثبات کردن مصر انجام شده است. در بمب‌گذاری جمعه شب در اسکندریه دست کم 21 نفر کشته و بیش از 70 نفر مجروح شدند. بسیاری از کشورهای خاورمیانه، آمریکا، رهبران اروپایی و پاپ رهبر کاتولیکای جهان این بمب‌گذاری را محکوم کردند.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. ما در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب چه خواهیم شنید؟ ایران از طلیب سرخ خواست وضعیت علیرضا عسکری را پیگیری کند. معاون وزیر دفاع پیشین در دولت محمد خاتمی کجاست و چه بر سر او آمده؟ در این مجله به این سوالات پاسخ خواهیم داد. 14 مشاور رئیس دولت دهم برکنار شدند. فهرست برکنار شده ها در دولت طولانی تر شد. روز گذشته 12 نفر در ایران اعدام شدند. حکم اعدام 16 نفر دیگر هم در دست بررسی است. دلیل افزایش اعدام برای جرایم جزایی را در این مجله بررسی خواهیم کرد. عملات مقام‌های جمهوری اسلامی به رهبران مخالفان در ایران ادامه دارد. نگاهی داریم به دلایل این تهدیدها. رکورد جدید برای رئیس جمهوری ایران. ماشین پژو 504 محمود احمدی نژاد در 24 ساعت اول مزایده به 1 میلیارد تومان رسید. و برنامه صدای دیگر. همه اینها در یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمانید. علیرضا عسکری معاون وزیر دفاع پیشین در دولت محمد خاتمی کجاست؟ بر سر او چه آمده؟ آیا زنده است یا مرده؟ او 4 سال پیش به غرب پناهنده شده یا ماموران اسرائیلی او را ربودند؟ حسین قویمی نگاهی دارد به گوشه‌ای از معمای ناپدید شدن علیرضا عسکری و تقاضای مجلس شورای اسلامی از سازمان ملل در این زمینه.
تقریبا 4 سال پیش علیرضا عسکری معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی در دولت محمد خاتمی در ترکیه ناپدید شد، اما هنوز پاسخی برای معمای پناهندگی او به غرب یا ربوده شدنش توسط ماموران اسرائیلی پیدا نشده است. اینک خبر از خودکشی او در اسرائیل به گوش می رسد. روز یکشنبه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت در صورت صحت داشتن خبر مرگ علیرضا عسکری، پیکر وی باید به ایران بازگردانده شود. وی افزود وزارت خارجه از طریق سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی در تلاش برای استرداد پیکر آقای عسکری از اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، علاءالدین بروجردی روز یکشنبه چند روز پس از انتشار خبر مرگ علیرضا عسکری اعلام کرد که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در تماسی تلفنی با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست استرداد پیکر آقای عسکری را مطرح کرده و قرار است این موضوع را به طور رسمی از طریق صلیب سرخ جهانی پیگیری کند. گزارش‌های ضد و نقیض در مورد مرگ علیرضا عسکری در زندانی در اسرائیل چهارشنبه گذشته منتشر شد. ریچارد سیلورشتاین، وبلاگ‌نویس اسرائیلی، در وبلاگ خود نوشت که پیشتر سایت اسرائیلی واینت خبر خودکشی آقای عسکری را که از سال 85 مفقود شده منتشر کرده، ولی سپس آن را از سایت حذف کرده است. آقای بروجردی روز یکشنبه انتشار خبر خودکشی آقای عسکری از سوی رسانه‌های اسرائیلی را حرکتی انحرافی دانست و تأکید کرد این که یک نشریه به گفته وی به نام رژیم صهیونیستی این مطلب را اعلام کرده است، جایی را برای سران رژیم از این ماجرا نمی‌گذارد. وی افزود به لحاظ عرف سیاسی و دیپلماتیک مسئولیت این کار به عهده دولت این کشور است. این اظهارات در حالی عنوان شده که روزنامه اسرائیلی هارتس روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که آقای عسکری هیچگاه به اسرائیل منتقل نشده است. دولت اسرائیل نیز ربوده شدن آقای عسکری از سوی اسرائیل را رد کرده است. علیرضا عسکری معاون علی شمخانی وزیر دفاع دولت محمد خاتمی که پس از بازنشستگی به تجارت زیتون و روغن زیتون در سوریه مشغول بود در تاریخ 16 آذر ماه سال 1385 از سوریه به ترکیه سفر کرد و 2 روز پس از آن مفقود شد. گمان زنی ها در مورد ربوده شدن آقای عسکری در حالی عنوان می شود که در زمان مفقود شدن وی برخی از منابع خبری مدعی شدند که آقای عسکری با مراجعه به سفارت آمریکا در استانبول درخواست پناهندگی کرده است. روزنامه واشنگتن پست نیز در همان زمان نوشت که آقای عسکری داوطلبانه به غرب پناهنده شده و روزنامه تایمز لندن هم اشاره کرد که او از سال 2003 میلادی، یعنی 7 سال پیش، برای غرب جاسوسی می کرده است.
حسین قویمی از درخواست ایران از صلیب سرخ درباره پیگیری وضعیت علیرضا عسکری گزارش می داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فهرست برکنار شده های دولت در چند روز گذشته فهرست قابل توجهی است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه، مهرداد بزرپاش رئیس سازمان ملی جوانان و محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. حالا باید به این فهرست نام 14 مشاور رئیس دولت دهم را هم اضافه کرد که به ناگاه به رسم همیشه این دولت برکنار شدند. آرش حسنیا گزارشی دارد از این برکنار شده ها.
برکناری در دولت محمود احمدی نژاد دیگر امری طبیعی به شمار می آید و البته او این موضوع را کتمان نمی کند.
ما فکر می کنیم یه مسئله طبیعی است، جابجایی در ایران و در مدیریت های امر طبیعی است.
حال این امر طبیعی به مشاوران محمود احمدی نژاد کشیده شده. همانطور که منوچهر متکی ناگهان برکنار شد، 14 مشاور محمود احمدی نژاد ناگهان برکنار شدند. مهدی کلهر مشاور فرهنگی محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر تایید کرده در جلسه ای از آنها تقدیر و تشکر شده و سمت مشاوره رئیس دولت از این 14 نفر گرفته شده است. اما ابوالفضل توکلی بینا مشاور امور اصناف محمود احمدی نژاد و از اعضای بلندپایه حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگوی تاکید کرده از این تصمیم رئیس دولت بی‌خبر بوده است. توکلی بینا به سایت فردا گفته بنا به پیشنهاد آیت الله خامنه ای در دولت‌های پیشین نیز همین سمت را عهده‌دار بوده است. چند روز پیشتر مهدی خورشیدی دبیر گروه مشاوران جوان رئیس جمهور که داماد محمود احمدی نژاد هم هست از تغییر تیم جدید مشاوران جوان رئیس دولت خبر داده بود. از مجتبی واحدی سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران میپرسم آیا این تغییرات به معنای آن است که طراحی جدیدی در دولت محمود احمدی نژاد در حال شکل گیری است؟
اصلا عنوان طراحی در دولت آقای احمدی نژاد یک تهمته و یک اهانت به آقای احمدی نژاد و دوستانش. چیزی اون طراحی و برنامه‌ریزی به نظر من در دولت آقای احمدی نژاد خیلی غریب و مظلومه. چیزی مشخص شده، یعنی کارهایی که انجام میدن تصمیمات روزمره، قبلا گفتم خلق الصائم، من میگم خلق الثانیه. واقعا چیز طراحی من در دولتشون نمیبینم.
در میان مشاوران برکنار شده محمود احمدی نژاد نام‌های آشنایی هم هست. کاظم وزیری هامانه، داوود دانش جعفری، وزرای نفت و امور اقتصادی دارایی دولت نخست محمود احمدی نژاد و حاج علی اکبری، رئیس پیشین سازمان ملی جوانان، مشاورانی هستند که این بار از سمت مشاورهشان نیز برکنار شدند. سمتی که شاید در این سالها تنها روی کاغذ بوده است. برخی دیگر از مشاوران برکنار شده هم کارهای دوم و سوم دیگری دارند. سرتیپ پاسدار محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت ایران است. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و مهدی کلهر عضو فرهنگستان هنر است. علی زارعی نجفدری، سوسن کشاورز، مجتبی رحمان دوست، مهدی مصطفوی، ستار وفایی، علی منتظری، محمد رضا اعتمادیان و ابوالفضل توکلی بینا از دیگر مشاوران محمود احمدی نژاد هستند که بدون اطلاع قبلی و ناگهانی برکنار شدند. هرچند مجتبی واحدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا این تغییرات و برکناری ها را چندان مهم نمی داند و آن را استراتژی شخص محمود احمدی نژاد توصیف می کند.
مگر شما قبلا گمان می کردید که این مشاوره واقعا مشاوره هاشون در تصمیمات عمل اثر داره که اگر عوض شن تغییر بکنه؟ به نظر من چیز تغییر نخواهد کرد، فقط سوژه سازی های احمدی نژاد برای اینکه ذهن مردم رو از بیکفایتی های دولت، از خرابکاری های دولت و از بی‌برنامگی های دولت منحرف کنه. آقای احمدی نژاد در 5 سال گذشته ثابت کرده که برای شیفت کردن مردم و سیاستمدار از برخی سوژه ها جای درست میکنه و سوژه های معمولا کم خطری هم هست. یعنی این افرادی که هم برکنار شدند انقدر در دوره مشاوره شون مجیدگویی نسبت به احمدی نژاد کردن که هیچ وجه و حیثیت خاصی در بین مردم و مسئولین ندارن که حالا مثلا کسی ناراحت شه دلسوزی بکنه، حتی در بین بسیار از اصولگرایان. اما بالاخره یه سوژه خبری میشه. در این موضوع به خصوص به نظر من آقای احمدی نژاد بعد از اینکه به خاطر ایستادگی در برابر آقای خامنه ای فقط به این دلیل متکی بر کنار کرد، نحوه برکناری انقدر رسوا و مفتضح بود که خیلی واکنش داخلی و خارجی داشت. به نظر من احمدی نژاد فکر کرد یه دفعه 14 نفر برکنار کنه، حجم این عدد 14 خیلی جلب توجه میکنه و دیگه توجهات از اون عزل مفتضح قبلی معطوف میشه به این عزل جدید.
خروج 14 مشاور از ساختمان مشاوران رئیس جمهوری با ورود دیگرانی به عنوان مشاور رئیس دولت همراه بوده. احمد موسوی سفیر ایران در سوریه به عنوان مشاور در امور فلسطین و حمید مولانا به عنوان مشاور امور بین الملل توانستند جای خود را حفظ کنند و همچنان مشاور رئیس جمهور باقی بمانند تا شطور برکناری دیر یا زود پشت درهای اتاقشان بخوابد.
آرش حسنی گزارش می‌داد. اما روز شنبه 11 دی ماه 4 نفر در زندان زاهدان به دار آویخته شدند. خبرگزاری فارس به نقل از دادگستری سیستان و بلوچستان نوشت که جرایم این افراد اخاصی، گروگانگیری، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و تیراندازی در معابر عمومی و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و درگیری با ماموران انتظامی بوده است. دادستان عمومی و انقلاب هم خبر از اعدام 8 نفر در شهر قم داده و گفته است که اعدام شدگان از قاچاقچیان مواد مخدر بودند. او همچنین به خبرگزاری مهر اعلام کرده که پرونده 16 نفر دیگر هم در دست بررسی است و این افراد پس از صدور حکم نهایی اعدام می شوند. درباره موج فزاینده اعدام ها در ایران شیرینه فامیلی از رادیو فردا با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس گفتگویی داشته و ابتدا از او دلایل افزایش احکام اعدام برای جرایم جزایی پرسیده است. عبدالکریم لاهیجی در پاریس.
رژیم جمهوری اسلامی طی به ویژه 2 سال گذشته فهمیده که در حوزه سیاست جزاییش، یعنی به قول خودشون مبارزه با جرم و جنایت شکست خورده و آمار جرم و جنایت در ایران روز به روز رو به افزایش. چند ماه پیش یکی از مسئولان اداره زندان‌ها اعلام کرد که فقط سال گذشته میزان جرم و جنایت در ایران و زندانی‌ها 30% بالا رفت. بنابراین فکر می‌کنن که با افزایش میزان اعدام، چند سالی بود که در ایران دیگه قطع دست به عنوان مجازات دزدی، حالا نمیگم ممنوع شده بود ولی دیگه تعطیل شده بود، دو مرتبه اثر گرفته شده، میزان اعدام ها هم در ارتباط با جرائم عادی روز به روز افزایش پیدا کرده.
به نظر شما این اعدام ها بیشتر جنبه قضایی داره یا با اهداف سیاسی انجام میگیره؟
فراموش نکردید که پارسال همین زمان، یعنی به ویژه پس از راهپیمایی بزرگ روز عاشورا، دو مرتبه از بلندگوهای نمازهای جمعه شروع کردن که باید قاطعیت بیشتری نشون داده بشه و مثل سالهای 60 دادگاه‌های انقلاب دیر و محکوم به اعدام بکنن. و یادتون هست که همون موقع هم سه تن رو که از مبارزان کرد بودند، فرزاد کمانگر، معلمی که مدت‌ها ما برای آزادی او حداقل تبدیل حکم اعدام او کمپین کرده بودیم و مبارزه کرده بودیم، اونها رو اعدام کردن. و در مناطق مرزی بویژه در بلوچستان میدونید که مرتب ماشین اعدام کارساز بوده و با توجه به یک عملیات تروریستی هم که ماه گذشته در بلوچستان صورت گرفت و تعداد زیادی مردم بیگناه کشته شدند، باز دیدید که چند روز بعد 11 نفر رو که ماها بود در زندان بودند، اونها رو هم به عنوان خرابکار و تروریست و قاچاقچی اعدام کردند. یعنی هم به اینها اتهام‌های سیاسی می‌زنند و هم اتهام‌های به اصطلاح جرائم عادی. بنابراین بالا گرفتن اعدام و مجازات‌های ضد انسانی مثل حتی سنگسار در ایران از یک طرف دلیل شکست سیاست جزایی جمهوری اسلامی است و از طرف دیگه نگرانی‌هایی که اینها دارن در ارتباط با بالا گرفتن اعتراض‌های سیاسی و به خاطر همین هم فکر میکنن که با سرکوب بیشتر بتونن موفق.
آقای لاهیجی، آیا بر اساس تجربه شما تعیین مجازات اعدام در مورد جرائم جزایی در کشورهای دیگه میزان جرائم رو کاهش داده؟
ببینید، اعدام ها در هیچ کشوری مؤثر نبوده که متاسفانه جو خشونت رو تشدید کرده. ما میبینیم در دموکراسی ها در کشورهای اعدام وجود داره، مثل ایالات متحده آمریکا. میبینید که درجه جرم و جنایت به مراتب بیشتر از کشورهای اروپایی است که سال هاست که اعدام دیگه در این کشورها لغو شده و تا عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی جرمزا در یک جامعه و از جمله جنایت محو نشه و با اونها مبارزه نشه، با بالا بردن مجازات و از جمله مجازات اعدام نمیشود با جرم و جنایت مبارزه کرد.
گفتگوی شیرین فامیلی را میشنیدیم با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس، درباره دلیل افزایش اعدام برای جرایم جزایی در ایران. اما با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود آگاه کنید. 2042-02-2112-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. پیام های شما در صورت تمایل خودتون در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهند شد. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفته.
آقای احمدی‌نژاد عزیزم، 400 لیتر گازوئیل من زدم شده 140,000 تومان. بابا یه فکر به حال ما بکن، خدا خیرت بده، یه کاری بکن که خیر ببینی پشت سرش گیرت بیا.
آقا این چه وضع گازوئیلیه؟ این چه برنامه‌ایه؟ حساب کنید ببینید هرچی کره و میگیریم باید پول گازوئیل بدیم. تازه این سهمیه که گفتن 2,500-150 تومان به کجا میرسه؟ زمستون ماشین روشن باشه همین گازل سوخت بشه. این درست رفتی سرمه به چشم کنی کورش کردی یا نه؟
شما که اینقدر سنگ کشورهای غربی و آمریکا و فرانسه و آلمان رو به سینه میزنید، چرا نمیگین این طرح در این کشورها 20-30 سال پیش اجرا شده؟ تا به حال هیچ دولت دیگه غیر آقای احمدی‌نژاد ورده این کار رو نداشته. من نمیدونم اون آقای خاتمی که در زمان دولتش اعلام میکنه آرزوی اجرای این طرح دارم، چرا حالا انقدر انتقاد سنگ اندازی میکنه؟ واقعا متاسفم برای افرادی که فقط بلدن انتقاد کنن و هیچ جنبه مثبت این طرح رو نمیبینم.
آقا این جارانه ها کمر مردم رو شکستم، اینا هر کاری دوست دارن انجام میدن. آقا یه کاری کنید تو خدا، ما از تبریز بلند شدیم اومدیم زاهدن کار میکنیم، این تو از اون زام بدتر.
خواستم خدمت این مسئولین در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه ها عرض کنم که با این موقعیتی که الان تو مملکت داشتیم، با این وضعیت اصلا صلاح نبود. شما ببینید فشار تورم به حدی رو مردم هست که توانایی خرید خیلی مسائل تو زندگی ها پایین اومده. با این وضعیت گازوئیل من راننده الان مشکل پیدا کردم و به تناسب نسبت گازوئیل قیمت بالا رفته، بقیه مسائل هم بالا رفته، روغن ماشین، لاستیک ماشین، بقیه به همین تناسب که گازوئیل بالا رفته چندین برابر شده، اونا هم بالا رفته. ما باید چیکار بکنیم؟ این وضعیت رو حتما این صدای منو پخش کنید، این وضعیت رو بشنون مسئولین و یه فکری به حال ما بکنن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسئله روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ساعت 12:21 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر مقام های جمهوری اسلامی ایران از آیت الله علی خامنه ای تا هواداران او در دستگاه های نظامی، امنیتی و سیاسی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران را مورد حمله شدید قرار دادند. مقام های جمهوری اسلامی ایران در حملات خود آقایان موسوی، کروبی و خاتمی را سران فتنه نامیده و تهدید کردند که آنان بازداشت و محاکمه خواهند شد. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در پاریس، درباره این تهدیدها به بهروز کارونی چنین میگوید:
یکی از دلایلش به نظر من این هست که آقایون موسوی و کروبی و خاتمی مرتباً نشست‌های مختلفی رو برگزار می‌کنن، سخنرانی‌هایی رو می‌کنن، بیانیه‌هایی رو میدن که تمام اینها در این جهت هست که اینها هستن در صحنه و جنبش سبز در ایران زنده است. به خصوص صحبت‌های اخیر آقای خاتمی که رای دهندگان رو تشویق می‌کرد که اگر چنانچه شرایطی که اصلاح طلبان در ایران خواهانش هستن مهیا بشه، در انتخابات آینده مجلس مردم، یعنی رای دهندگان جنبش سبز، شرکت بکنن، خب تمام اینها نشان دهنده این هست که برای حاکمین فعلی یک تهدید بالقوه از طرف سران اپوزیسیون داخلی در ایران وجود داره. جنبش سبز هم حاکمین خیلی خوب میدونن یه جنبش واقعی است، جنبش جامعه مدنی است، جنبشی هست که سرکوب نشده و نمیشه هم سرکوبش کرد، برای اینکه شما میلیون ها نفر رو نمیتونید سرکوب بکنید. از طرف دیگر موضع‌گیری های اخیر برخی از آیات عظام هم در ایران به نظر من بسیار مهمه. نشون دهنده این هست که جامعه روحانیت هم در اکثریت خودش با حاکمین فعلی، حداقل با دولت فعلی، همسو نیست. این تمام تهدیدهایی که در چند روزه اخیر بر علیه سران جنبش سبز انجام میگیره در ارتباط به نظر من با ضعف حاکمین فعلی برای حکومت کردنشون هست.
به نظر شما این تهدیدها احتمال داره که به فعل در بیاد یا نه؟ و در این حال آیا جامعه ایران پذیرایی این اقدام خواهد بود؟
به نظر نمیرسه که جامعه ایران کاملا و حداقل طرفداران جنبش سبز احتمال این که نپذیرن که آقایان خاتمی، کروبی و موسوی دستگیر و یا زندانی و یا محاکمه بشن بسیار زیاد هست و جامعه بین المللی هم این رو نخواهد پذیرفت. به نظر من در شرایط فعلی این بیشتر تهدیدی هست به سران جنبش سبز که زیاد صحبت نکنن، زیاد بیانیه ندن و در واقع به یک نوعی دارن بهشون میگن که اگر میخواید زنده بمونید، اگر میخواید که زندانی و محاکمه نشین، باید سکوت اختیار بکنید. یعنی من بیشتر این رو یک تهدید به سران جنبش سبز میبینم تا اینکه این تهدید بتونه واقعا به یک واقعیتی تبدیل بشه، چرا که تبعات مختلف داخلی و خارجی خواهد داشت.
و به نظر شما اگر برخورد صورت بگیره با رهبران مخالفان چه بازتابی پیدا خواهد کرد در جامعه؟
ببینید در سطح داخلی برخی از طرفداران جنبش سبز هنوز امکان اعتراض رو به شکل سازمان یافته دارند، به خصوص جوانان، دانشجویان، زنان، اینها امکان اینکه به شکل گسترده‌ای بتونن اعتراضات خودشون رو چه در حیطه داخلی و چه در صحنه به گوش در واقع افکار عمومی بین‌المللی هم برسونند دارن. از طرف دیگر دستگیری سران جنبش سبز به خصوص آقایان خاتمی، موسوی و کروبی باعث مخالفت های بسیاری هم در بین جامعه روحانیت خواهد شد و هم در بین خود محافظه‌کاران که به هیچ وجه یک دست نیستن و بیش از پیش هم با دولت آقای احمدی نژاد به سر مخالفت دارن. و این یک عملی خواهد بود که واقعا اگر آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و پاسداران هیچ راه دیگری رو برای کنترل جامعه و کنترل مخالفان نداشته باشن انجام خواهند داد، ولی تبعاتش براشون بسیار شدید خواهد بود و حتی مملکت رو میتونه به یک نوعی به سمت یک جنگ داخلی هم سوق بده، با توجه به حال با تنش‌های مختلفی هم که هم به لحاظ اقتصادی بیش از پیش ما در جامعه ایران شاهدش هستیم و هم به لحاظ مشکلاتی که در بعضی از استان‌های ایران شاهدش هستیم. آنچه که به تبعات بنومره هم مربوط میشه و میتونه فشارهایی رو هم بر دولت و بر رهبری به دنبال داشته باشه، برای اینکه مشروعیت کل نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش هم در حیطه بنومرلی و هم در افکار عمومی بنومرلی از بین خواهد رفت، مشروعیت که البته باید گفت از پارسال تا کنون عملا چیز زیادی هم ازش باقی نمونده و در نتیجه اینها رو بیش از پیش ایزوله خواهد کرد. و باز من به این لحاظ هم به نفع کل نظام جمهوری اسلامی نمیبینم که بخوان سران جنبش سبز رو محاکمه بکنن.
گفتگوی بهروز کاردونی را میشنیدیم با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در پاریس. اما گویا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میرود تا رکوردی را به نام خود ثبت کند. این رکورد نه در عالم سیاست اما میتواند در عالم خرید و فروش اتومبیل ثبت شود. پس از گذشت یک ماه از وعده وزیر رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر حراج بین‌المللی خودروی پژو رئیس جمهوری ایران به منظور ساخت مسکن برای نیازمندان، سازمان بهزیستی به صورت اینترنتی اقدام به ثبت نام از افراد متقاضی کرده است. روز یکشنبه احمد اسفندیاری سرپرست سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد بیشترین مبلغ برای خرید خودروی آقای احمدی نژاد تاکنون 1 میلیارد تومان بوده که از سوی کشورهای عربی پیشنهاد شده. نیوشا بقراطی و جزئیات بیشتر از اقدام غیرمنتظره رئیس جمهوری ایران.
او ثابت کرده که همیشه میتواند مرد خبرساز روز باشد. او یک روز میتواند با انکار هولوکاست خبرساز شود، روز دیگر با خس و خاشاک نامیدن معترضان، روزی با ایستادن در قلب نیویورک و متهم کردن آمریکا به دست داشتن در حادثه 11 سپتامبر و روزی هم با مزایده میلیاردی پژوی سفید رنگ 504ش. او کسی نیست جز محمود احمدی نژاد که این بار با پژوی مدل 33 سال پیشش بازگشته تا قلب سرخطهای خبری را نشانه رود. یک ماه پیش بود که وزیر رفاه و تأمین اجتماعی خبر از حراج قریب الوقوع خودروی پژوی رئیس جمهوری ایران داد. و اکنون سازمان بهزیستی ثبت نام از متقاضیان شرکت در حراج اتومبیل آقای احمدی نژاد را آغاز کرده است. وبسایت احمدی نژاد car.com که مزایده آنلاین از طریق آن صورت می‌گیرد، نوشته است که درآمد حاصل از فروش این اتومبیل صرف احداث مسکن برای معلولان و مددجویان خواهد شد. این وبسایت که عکس‌هایی را از داخل و بدنه این پژوی سفید هم منتشر کرده، به 4 زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه به مدت 1 ماه از متقاضیان در سرتاسر جهان ثبت نام خواهد کرد. البته حضور در حراج هم مجانی نیست. متقاضیان داخل کشور 50,000 تومان و خارجی‌ها 50 یورو را در ابتدای کار باید برای ثبت نام هزینه کنند و پس از وصول پول قادر خواهند بود مبلغ پیشنهادی خود را برای به چنگ آوردن ماشین مرد خبرساز ارائه کنند. و گویا استقبال هم از همان ابتدا بد نبوده است. 1 میلیارد تومان در 24 ساعت اول. احمد اسفندیاری سرپرست سازمان بهزیستی ایران که سایت ثبت نام در این حراج خیریه را رونمایی کرده، روز یکشنبه گفت بیشترین مبلغی که برای خرید خودروی آقای احمدی نژاد پیشنهاد شده 1 میلیارد تومان بوده که به گفته او از طرف کشورهای عربی پیشنهاد شده است. اکنون رئیس جمهوری ایران با استارتی 1 میلیارد تومانی 1 ماه فرصت دارد تا تا شاید با پژوی مدل 1977 خود بتواند وارد کتاب رکورددارها شود. مسئله‌ای که با انعکاس گسترده‌اش از همین ابتدای کار هم چندان بعید به نظر نمی‌رسد. 24 ساعت پس از راه‌اندازی و در زمان تهیه این گزارش، اگر روی احمدی‌نژاد‌کار.com کلیک کنید، این پیغام را به شما می‌دهد. این سایت موقتاً در دسترس نیست و احتمالاً مراجعه به آن بیش از اندازه بوده است. او یک بار دیگر توانست مرد خبرساز روز باشد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه نیمه شب، شنونده بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این فرصت باقی مانده از مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید، اما پیش از آن هانا کاویانی بار دیگر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام مجدد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد در اقدامی ناگهانی 14 مشاور خود را از کار برکنار کرد. اگرچه این برکناری‌ها به طور رسمی تایید یا تکذیب نشده، مهدی کلهر مشاور رسانه‌ای دولت در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که روز شنبه حکم تقدیر و قدردانی از او و 13 مشاور دیگر رئیس جمهور ابلاغ شده است. اگرچه وی افسوده است که این تنها مربوط به سمت مشاوری است و او به فعالیت در فرهنگستان هنر ادامه خواهد داد. وبسایت مشرق نیوز به نقل از برخی منابع نوشته است که با توجه به ناکارآمدی برخی مشاوران رئیس جمهوری میتوان این اقدام را به عنوان وسیله‌ای برای سبکسازی ضروری در دولت قلمداد کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه اعلام کرد که بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام‌های امنیتی به 20 سال زندان محکوم شده است. آقای ابراهیم‌زاده روز 22 خرداد سال جاری توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن این حکم، خواستار لغو فوری و بی‌قید و شرط آن و آزادی بهنام ابراهیم‌زاده، رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی شد. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، میگوید ایران تاکنون تعداد زیادی از هواپیماهای جاسوسی غربی را سرنگون کرده است. به گزارش خبرگزاری فارسی، فرمانده سپاه گفت سپاه 2 فروند از این هواپیماهای بدون سرنشین را که معمولاً در عراق و افغانستان مورد استفاده قرار می‌گیرند، در منطقه خلیج فارس منهدم کرده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه زمان این رویداد را اعلام نکرد. 100 نفر از شخصیت‌های مشهور آلمانی خواستار آزادی 2 روزنامه‌نگار آلمانی بازداشت شده در ایران شدند. علاوه بر وزرای خارجه و دفاع آلمان، فرانس بکنباور سرمربی سابق تیم ملی فوتبال آلمان و میشائیل شوماخر قهرمان مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 از جمله افرادی هستند که خواستار آزادی 2 روزنامه‌نگار بازداشتی شدند. این 2 روزنامه‌نگار حدود 3 ماه پیش در تبریز به هنگام مصاحبه با فرزند و وکیل سکینه محمدی آشتیانی بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند آنها بدون مجوز در حال مصاحبه بودند. و در همین باره، مالک اژدر شریفی، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی، لغو حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را غیر ممکن ندانست. آقای شریفی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت پرونده آشتیانی همکنون در مرحله تجدید نظر است. رئیس دادگستری آذربایجان شرقی همچنین دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده را انکار و توجیه از سوی متهم و همچنین ابهامات در ادله اعلام کرد. سکینه محمدی آشتیانی که از سال 1384 تا کنون در زندان به سر می‌برد، به اتهام زنای محسنه به سنگسار و به اتهام مشارکت در قتل همسرش به اعدام محکوم شده است. جنبش متحده قومی، دومین حزب بزرگ عضو ائتلاف دولت پاکستان، روز یکشنبه اعلام کرد که از این ائتلاف خارج شده است. سخنگوی جنبش متحده قومی با اعلام این خبر افزوده است که اعضای این حزب سیاسی از این پس در کرسی‌های اپوزیسیون مجمع ملی و مجلس سنا خواهند نشست. خروج این حزب سیاسی از دولت آصف علی زرداری به این معناست که این دولت به دلیل از دست دادن اکثریت در مجمع ملی در معرض سقوط قرار دارد. با این وجود، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، میگوید که دولت وی با اقدام جنبش متحده قومی سقوط نخواهد کرد. حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، از مسلمانان و مسیحیان این کشور خواست تا اتحاد خود را حفظ کنند. این درخواست آقای مبارک پس از بمبگذاری شب سال نو در کلیسایی در اسکندریه عنوان شد. حسنی مبارک در پیامی تلویزیونی از آنچه که وی دست‌های خارجی خواند نام برد و گفت که این اقدام برای بی‌ثبات کردن مصر انجام شده است. در بمبگذاری جمعه شب در اسکندریه دست کم 21 نفر کشته و بیش از 70 نفر مجروح شدند. بسیاری از کشورهای خاورمیانه، آمریکا، رهبران اروپایی و پاپ رهبر کاتولیکای جهان این بمبگذاری را محکوم کردند. و مقام‌های افغان اعلام کردند که اعضای شورای صلح این کشور روز سه‌شنبه راهی پاکستان می‌شوند تا درباره راه حل‌های دیپلماتیک پیرامون حضور نیروهای طالبان در هر دو کشور مذاکراتی را انجام دهند.
متشکرم هانا کاویانی بود و تازه‌ترین خبرها. من فرین آسمی در همینجا با شما خداحافظی می‌کنم و از شما دعوت می‌کنم برنامه صدای دیگر را بشنوید که همکارم رویا کریمی مجدان تهیه کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره جدید از برنامه هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. انتشار خبر اجرای حکم دو تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز بار دیگر نام این گروه را بر سر زبان ها انداخته است. مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی دو فعال حقوق زنان و اعضای کمپین 1,000,000 امضا هستند که در 17 اردیبهشت ماه 1388 توسط ماموران امنیتی در قم دستگیر و پس از دو هفته با صدور قرار وثیقه 20 میلیونی برای هر یک از زندان آزاد شدند. دادگاه بدوی این دو نفر در 13 مرداد ماه سال جاری برگزار شد که اتهام آنها تبلیغ علیه نظام و فعالیت به نفع گروه فمینیستی علیه نظام عنوان شده بود. در نهایت به موجب حکم دادگاه بدوی هر یک به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند و در این میان فاطمه مسجدی به 2,000,000 ریال جزای نقدی و مریم بیدگلی به 1,000,000 ریال جزای نقدی محکوم شدند. در آذر ماه گذشته دادگاه تجدید نظر آنها در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان قم برگزار شد و دادگاه تجدید نظر نه تنها آن را تبرئه نکرد بلکه حکم جدیدی علیه آنها صادر کرد. شادی سعد وکیل دادگستری ساکن لندن پشت خط تلفن ما هستند. خانم سعد، به عنوان وکیل سابق پرونده خانم ها بیدگلی و خانم مسجدی برای ما میگید که در واقع عمده ترین اتهامات پرونده اونها چه هست؟
پرونده وقتی که آغاز شد در اردیبهشت سال 88 با بازداشت خانم مسجدی و خانم بیدگلی از سوی اداره اطلاعات استان قم، موارد متعددی توش مطرح شده بود، از جمله فعالیت‌هایی که این دو نفر در دفاع از حقوق زنان در شهر قم می‌کردند، از زنان آسیب دیده و آسیب پذیر و همینطور جمع‌آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا و برگزاری کارگاه. منتها در طی مراحل بعدی و تجدید نظر، در واقع در رأی تجدید نظر که الان قطعی شده، اتهامی که به طور مشخص به این دو نفر زده شده تبلیغ علیه نظام از طریق جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز است و این در واقع نخستین باری است که یک نفر به دلیل جمع‌آوری امضا، به دلیل صحبت کردن در مورد قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و به دلیل جمع‌آوری امضا برای تغییر اون، امضاهایی که قرار بود به مجلس شورای اسلامی داده بشه، به زندان انداخته میشن و این عمل و همینطور خود کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در رأی به عنوان گروه برانداز تلقی شده و هر گونه جمع‌آوری امضا به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام.
خانم صدرم، تا اونجایی که من میدونم تا الان کسانی هستند در زندان اوین که دارن به خاطر عضویت در کمپین 1,000,000 امضا دوران محکومیتشون رو میگذرونن، از جمله مثلا میتونیم به خانم عالیه اقدام دوست اشاره کنیم؟
همونطور که در واقع احتمالاً به این دلیل توی ذهن شما هستش و ما همه میدونیم، تعداد زیادی از افراد اعضای کمپین 1,000,000 امضا به خاطر جمع‌آوری امضا یا در حین جمع‌آوری امضا بازداشت شدن، اما تا امروز و تا قبل از حکم صادر علیه خانم مسجدی و خانم بیدگلی هیچ کس به دلیل جمع‌آوری امضا حکم حبس نگرفته. اعضای کمپین یک میلیون امضا که در حال حاضر در زندان هستن هر کدوم به دلایل دیگری محکومیت دارن و این در واقع نخستین باره که جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین تبلیغ اسلامی مشتاق تبلیغ علیه نظام دونسته میشه و نخستین باره که در یک رأی قضایی کمپین یک میلیون امضا به عنوان یک گروه برانداز معرفی میشه.
و به این ترتیب پس به نظر میرسه که اعضای کمپین یک میلیون امضا روزهای سختی رو در پیش رو خواهند داشت. اما خانم صد، نظر موکلان شما در مورد حکمی که صادر شده در موردشون چی هستش و خود شما و همکارانتون در ایران برای تغییر این حکم چه کارهایی میتونید بکنید؟
طبیعیه که موکلان من همونطور که در هیچ کدوم از مراحل ابتدایی تحقیقات مقدماتی و همینطور دادگاه‌های بعدی تجدید نظر اتهامات علیه خودشون رو نپذیرفتن، به درستی اعتقاد دارن که عملشون کاملا در چارچوب قوانین بوده و هیچ کار خلاف امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام انجام ندادن. به همین دلیل این دو نفر علارغم اینکه باز هم به شکل غیرقانونی از طریق تلفن احضار شدن به زندان، به نظر میرسه که قصد ندارن به این حکم غیرقانونی به این شکل غیرقانونی گردن بنهند و منتظر خواهند ماند تا وکلاشون در تهران از طریق مقامات بالاتر اقدام بکنن، برای اینکه خود حکم موارد بسیار متعددی داره که من مطمئنم که اگر مراجع بالاتر مثل دادستانی کل کشور رأی و پرونده رو ملاحظه کنن کاملا قابل نقض باشه. و تنها مسئله اینه که ظاهرا دادستانی انقلاب در شهر قم علاقه ای نداره و نمیخواد که این فرصت رو بده به این دو نفر که بتونن که از طریق مراجع بالاتر برای نقض حکمشون استفاده کنن. به همین دلیله که با این عجله، با این شتاب زدگی و در این زمان بسیار کم که در نوع خودش بی سابقه است، به شکلی بسیار بی سابقه، یعنی احضار به زندان از طریق تلفن، خواسته که این حکم رو به اجرا در بیاره. بدیهیه که هر کدوم از ما، من به عنوان وکیل سابقشون و همینطور وکلای فعلیشون در تهران، همه تلاشمون رو میکنیم برای اینکه بتونیم که این حکم رو اجراش رو در مرحله اول متوقف کنیم و برای مرحله دوم در واقع ایرادات و اشکالاتی که از نظر قانونی وارد هست به این حکم رو خاطر نشان بکنیم، نشون بدیم و دست در دست هم بدیم و نگذاریم که این حکم غیر عادلانه و خلاف قانون اجرا بشه.
اما آن سوی ماجرا خانم صدر، اگر قرار بر این باشه که دادگاه انقلاب در قم بر شیوه احضار خودش پافشاری بکنه و یا حتی اگر قرار باشه که احضار کتبی رو برای اونها بفرسته، فکر میکنید این مقاومت در برابر اجرای حکم چه تأثیری میتونه بر پرونده این افراد داشته باشه؟
در واقع مسئله مقاومت در برابر اجرای حکم نیست، مسئله اصرار هست برای اجرای قانون. این دو تا چیز کاملا متفاوته. دوم، از نظر قانونی در واقع دایره اجرا احکام قم باید سه بار متوالی احضاریه کتبی بفرسته برای اجرای حکم زندان و هر بار سه روز متوالی وقت بده برای معرفی این افراد به زندان. در صورتی که اون مراحل طی بشه، خود شما میبینین که حداقل 10 روز وقت لازمه، حداقل. و من مطمئنم در این 10 روز حکم به قدری دچار اشکال هست که قطعا مراجع بالاتر اون رو نقض کنه.
همکنون هم تعداد زنان عضو کمپین یک میلیون امضا و فعال حقوق زنان در زندان‌های ایران کم نیست، اما اضافه شدن نام این دو تن به زنان زندانی نشانه‌ای از بالا رفتن فشار بر فعالان جنبش زنان به شمار می‌رود. از خدیجه مقدم عضو کمپین یک میلیون امضا و از بنیانگذاران کمپین مادران عزادار می‌پرسم، فکر می‌کنید که کمپین یک میلیون امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در ایران تا کی قراره که اعضاش به عنوان متهم و مجرم محکوم به زندان بشه؟
والا تا کیشو من نمیتونم جواب بدم، به خاطر اینکه بستگی به شرایط داره و به هر حال اعضای کمپین که کار غیرقانونی نمی کنن، تا وقتی که کسانی که به خاطر فعالیت های قانونی هم
مورد تهدید قرار میگیرن، احضار میشن، بازداشت میشن، به هر حال شامل حال دوستان ما در کمپین هم میشه، شامل حال ما هم میشه. ولی امیدوارم که عقلانیتی در کارشون باشه آقایون، که هم یک نواخت باشه، هم متوجه باشن که کمپین یک حرکتیه که به نفع کل جامعه است و با این حکومت و حکومت قبلی و حکومت آینده کاری نداره. حکومت ها میان و میرن، ولی این تبعیض ها هستش که آوار رو بر سر زنا خراب میکنه. اینها نمیتونن زندگی کنن. در رژیم شاه هم این تبعیض ها وجود داشت، الان هم وجود داره، در آینده هم مطمئنن از بین نخواهد رفت، به خاطر اینکه فقط مسئله قانون نیست، مسئله فرهنگ هم هست. کمپین فعالیتش هم جمع‌آوری 1 میلیون امضای، هم ارتقای فرهنگ برابری هستش.
خانم مقدم، تا اونجایی که آخرین اخباری که از ایران اومده حکایت داره، گویا خانم بیدگلی و خانم مسجدی قصد ندارن که خودشون رو در زمان مقرر شده از طرف دادگاه قم به اونجا معرفی بکنن. آیا این اولین بار هستش که اعضای کمپین در برابر اجرای حکم علیهشون دارن مقاومت میکنن؟
این اولین بار نیست. به هر حال در فعالیت این 4 ساله کمپین موارد زیادی پیش اومده که احتیاج به توضیح بوده، احتیاج به گفتگو بوده و فرصت برای اینکه متوجه باشن که کمپین چه فعالیتی میکنه، حرکت کمپین آیا حرکت سیاسی هستش، براندازانه هستش، اقدام علیه امنیت ملی هستش، یک فرصتی لازم هست. و واقعا این مقاومت مدنی خیلی خوبه که این فرصت رو به وجود میاره. مثلا من فکر میکنم تو قم خیلی کمپین فعالیت زیادی شاید نداشته و به این دلیله که اصلا نمیشناسن. من یادمه در اولین دادگاهی که برای یکی از اعضای کمپین که من حالا اسمشو نمیبرم که روش حساس نشن تشکیل شد، من به عنوان مطلع تو اون دادگاه شرکت کردم. البته هرچند منو با دستبند بردن و اونجا باز کردن، به عنوان مطلع شرکت کردم و توضیح دادم که کمپین چه فعالیتی داره میکنه، خواسته هاش چیه، حرکتش به چه شکلی هستش. و در واقع تو همون دادگاه اون عضو کمپین بدون حتی قرار کفالت، بدون قرار آزاد شد. جاهای دیگه اتفاق افتاده، مواقع دیگه اتفاق افتاده که ما مثلا عضو کمپینمون رو گفتن بیاد خودشو معرفی کنه، ولی ما به خصوص مادرها گفتیم اگه میخواین اینو ببرین ما هم با خودتون ببرین، چون ما 40 ساله داریم این حرفا رو میزنیم و این دختر ما 22 سالشه، مثلا 3 ساله داره این حرفا رو میزنه. اگه گناه به گردن ما، تا حالا که جواب داده، امیدوارم الان هم جواب بده در مورد مریم و فاطمه و اینها، واقعا تغییر بکنه حکمشون.
خانم مقدم، آیا ما پیش از این هم شاهد مقاومت‌های مدنی شبیه اتفاقی که در مورد مریم و فاطمه داره رخ میده بودیم یا نه؟
ببین، مقاومت مدنی در جامعه ما همیشه وجود داشته، به خصوص زنها. نظر من خیلی سابقه طولانی در مبارزه مدنی دارن. همین حجاب زنها رو در ایران نگاه بکنین، واقعا اگر یک مقاومت مدنی وجود نداشت و دخترای جوان ما، زنهای جوان ما به خصوص مقاومت نمی کردن در مقابل این نوع پوشش اجباری، هم الان زنهایی که من خیلی هم احترام میذارم به پوشششون، با چادر و مقنعه و شلوار و روپوش هستن تو خیابون، واقعا در اقلیتن و این حکومت میخواست که این حجاب رو برای همه اجباری بکنه، که خب به هر حال نتونست، با مقاومت مدنی زنها نتونست این کارو بکنه. این مقاومت های مدنی همیشه بوده دیگه، حتی اینهایی که روی ریل قطار میشینن تا اعتراض خودشونو به دفن زباله های اتمی نشون بدن، که خب ما خیلی موقع ها دیدیم در همین 3 ماه گذشته در آلمان هم این اتفاق افتاده. این وسط ممکنه یکی هم واقعا جونشو از دست بده، ولی در نهایت اینها چون ابزار خشونت دستشون نیست و فقط جون خودشون مایه میذارن، این یک مقاومت مدنی هستش. در اصفهان چند سال پیش این خیارهایی که گلخونه‌ای هستش باب شد و تمام میوه فروشی ها به جای خیار رسمی اصفهان که خیلی هم خوشبو و خوش عطر و ارزونم بود، اون خیارهای رسمی رو وارد کردن آوردن. زنای اصفهان تصمیم گرفتن که این خیار رو نخرن و در عرض 2 هفته جواب داد. وقتی میوه فروشا متوجه شدن که زنا نمیخوان این خیار رو بخرن و نمیخرن، دیگه نیاوردن. یعنی این مقاومت ها حتی در سطوح خیلی کوچیک محلی هم جواب میده. من فکر میکنم که یکی از بهترین انواع مبارزه همین مقاومت مدنیه.
البته دیرپاس، یعنی به سرعت جواب نمیده.
اما خانم مقدم، اگر بخوایم نقبی بزنیم از داستان فاطمه و مریم به کل کمپین، سوالی که در ماه‌های اخیر داره مطرح میشه این هستش که اینکه اعضای کمپین بخوان از مردم امضا بگیرن، در ایران اونقدر کار سختی بوده که بیش از 4 سال طول کشیده و هنوز این 1 میلیون امضا فراهم نشده. آیا دلیلش مقاومت مردمی هست و یا دلیل اون مقاومت حکومت هست با برخوردهایی از دست برخوردهایی که با مریم و فاطمه شده؟
کمیته مستندسازی الان یک مطلبی روی سایت تغییر برای برابری هست، اگر اونو مطالعه کرده باشید، بیشتر مقاومتی که از طرف حکومت در مقابل کمپین صورت گرفته باعث شده که این 1 میلیون امضا جمع‌آوری نشه. روند جمع‌آوری امضاها رو نشون داده که با برخوردهایی که نیروهای امنیتی با اعضای کمپین کردن چگونه این روند تغییر پیدا کرده. من میتونم به جرأت بگم که ما چندین میلیون امضای نوشته جمع کردیم. واقعا با چندین میلیون زن و مرد صحبت کردیم، خواسته هامونو گفتیم و با ما موافق بودن. یه عده اصلا اعتمادی ندارن، میگن کدوم مجلس میخواد این امضاها رو این قوانین رو تغییر بده. ما اعتمادی نداریم. البته ما هم به عنوان فعالین مدنی با مردم صحبت میکنیم که به هر حال طی همین 2 سال گذشته یه بخشی از قوانین تبعیض‌آمیز، یه بخش کوچیکیش تغییر کرده، قانون دیه تغییر کرده، نمیگم کاملا دیه زن و مرد برابر شده، ولی باز تغییر کرده. در تصادفات دیه زن و مرد برابر است، یا قانون ارث تغییر کرده، ارثی که زمان شاه حتی به همین شکل بود، زن 1/8 از اعیانی ارث میبرد، الان 1/8 از کل دارایی رو ارث میبره. یه تغییرات کوچکی هم صورت گرفته به خاطر تلاش همین زنان و دختران جوانی هستن که دارن کار میکنن. اگر به 1 میلیون امضا نرسیده، دلیلش کمکاری بچه های کمپین نبوده، بزرگترین دلیلش همین ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده که توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته و خود مردم که اعتماد به مجلس ندارن، اعتماد به این حکومت ندارن و با این رعب و وحشت ها این اعتمادشون بیشتر میشه.
و خانم مقدم، فکر میکنید که بعد از اتفاقی که برای خانم بیدگلی و خانم مسجدی رخ داده در شهر قم و همینطور بالا رفتن آمار اعضای کمپین 1 میلیون امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در زندان اوین که الان علاوه بر عزادار شامل وکلای اونها هم میشه و ما خانم نسرین ستوده رو داریم که متاسفانه مدت هاست در زندان به سر میبرن، فکر میکنید آیا کمپین با این شرایط همچنان میتونه ادامه بده؟
ببینیم، کمپین یک حرکت جمعی، یک شبکه است. اصلا کمپین برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیزه. هر موقع قوانین تبعیض‌آمیز تغییر بکنه، کمپین و اعضای کمپین برابری خواهان هم جور دیگه ای کار میکنن. به جای اینکه تمام انرژیشون رو بذارن برای تغییر قوانین، میرن رو مباحث دیگه کار میکنن. به نظر من این کار بزرگ فرهنگی که داره کمپین میکنه هرگز تمومی نداره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اونطور که فعالان امور زنان در پاریس اعلام کردند، در غروب اولین روز زمستان 89، اول دی ماه، بیش از 70 نفر از ایرانیان و فرانسویان در همبستگی با تحسن فعالان جنبش زنان در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو و برای آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی شهرداری پاریس دور هم جمع شدند. خانم سوده راد یکی از برگزار کنندگان این مراسم پشت خط تلفنی ما هستند. خانم راد، برای ما میگید که چرا شما همزمان با تحسن فعالان جنبش زنان در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو این مراسم رو برگزار کردین؟
اتفاقی که افتاد این بود که به هر حال خبر تحسن ژنو به خیلی ها خیلی دیر رسیده بود و همزمان شده بود با شرایط آب و هوایی خیلی سختی که در اروپا بود. خیلی از پروازها کنسل شده بود و خیلی از قطارها تأخیر حرکت میکردن. برای ما به این نتیجه رسیدیم که ما حضورمون در ژنو خیلی سخته و همراه با تأخیر خیلی زیاد خواهد بود. برای همین تصمیم گرفتیم که در پاریس برای همبستگی با اون تحسن یه برنامه‌ای برگزار بکنیم که بتونیم در اون دعوت کنیم از خیلی از شخصیت‌های فرانسوی که شاید حتی اگر امکان حضورشون در تحسن بود نمیتونستن به خاطر اولویت‌های دیگه شرکت بکنن.
خانم راد، برای ما میگید که سرشناس‌ترین مهمانان اون روز شما چه کسانی بودن؟
انصافا همه مهمونای ما سرشناس بودن و من خیلی از این بابت خوشحال هستم. هر کسی که میتونست، من هر کسی که دعوت کردیم و میتونستن وقتی رو در اختیار ما بذارن این مراسم شرکت کردن. من جمله خانم فاطمه لالم بودن که ایشون مشاور شهردار پاریس در امور برابری حقوق زنان و مردان هستن. آقای رضا معینی از طرف سازمان گزارشگران بدون مرز تشریف آوردن. خانم لیلیان کاندل که یکی از جامعه شناسان فرانسوی هستن و سالها پیش در جنبش فمینیستی فرانسه شرکت کردند. خانم تالیا بروتون از اوزلو فمینیست در واقع شبکه جسارت فمینیست بودن شرکت کرده بودند. همینطور خیلی از گروه های دیگه فرانسوی با ما ابراز همیاری کردند، از شبکه حقوق بین‌المللی زنان، از شبکه بین‌المللی گسست و از شبکه های ایرانی هم که خب جای خود دارن. خانم لادن برومن تشریف داشتن، خانم فرنگیس حبیبی حضور داشتن، کمیته ضد سرکوب شهروندان ایرانی حضور داشتن. برای خیلی تعداد زیادی بودن شرکت کنندگان در این برنامه که هر کدوم هم به نوبه خودشون سخنرانی کردن و سخنرانی خیلی ارزشمندی هم داشتن.
آیا برگزاری این مراسم تونست توجه غربی ها و فرانسوی ها رو نسبت به شرایط دشوار و پیچیده نسرین ستوده جلب کنه؟
اتفاقی که افتاد که ما این مراسم رو برای خانم نسرین ستوده شروع کردیم و برگزار کردن، منتها در اون فاصله حکمایی که برای آقای جعفر پناهی اومد و برای آقای رسولوف همینطور خیلی کمک کرد که یک بار دیگه خبرگزاری های فرانسوی نگاه ویژه داشته باشن به شرایط ایران و همینطور آقای رئیس دانا زندانی شده بودن و اینا همه موجب شد که ما تیتر برنامه و موضوع برنامه رو تغییر بدیم به حمایت از نسرین ستوده و همه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، که حالا نسرین به عنوان کسی که از حقوق اونها دفاع میکرد و خودش هم فعال برابری خواه و فعال برای عدالت و حقوق بشر بود، ما این رو به عنوان یک سمبل خانم ستوده رو انتخاب بکنیم. خوشبختانه شانس خیلی خوبی آوردیم که از طرف گروه های خیلی متفاوتی حمایت شدیم و این تونست یک بار دیگه اسم ایران و در واقع شرایط سخت زندانیای سیاسی و اصلا شرایط ناعادلانه احکامی که صادر میشه رو بر سر زبون ها بندازه.
خانم راد، از مهمانان ایرانی مراسمتون بگید. گویا خانم شهلا شفیق هم اصلا گرداننده مراسم بودن، آیا ایشون هم به نکته خاصی در مورد نسرین ستوده اشاره کردن؟
ایشون یک بار دیگه اشاره کردن به این که اتهامی که نسبت داده به خانم نسرین ستوده در واقع چیزی نیست جز دفاع از حقوق بشر و حقوق بشر خود نسرین ستوده. خانم برومن به نکته اشاره کردن که کلا سیستم قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران دچار یک پارادوکسه. نه تنها کسایی که متهم میشن و محکوم میشن در این نظام و قربانیان اون هستن، بلکه وکلا هم همینطور، چرا که اون سیستم قضایی که در ایران وجود داره جایی برای وکالت واقعی نذاشته و وظیفه ای که کسایی که خارج از ایران هستن اینه که افکار عمومی دنیا رو نسبت به این تناقضی که جمهوری اسلامی به خاطرش داره اتهامات رو به وکلا و سایر زندانیان سیاسی میزنه آگاه بکنن.
خانم راد، با توجه به فرصت بسیار کمی که ما در اختیار داریم، قاعدتا نمیتونیم به سخنرانی های تک تک سخنرانان بپردازیم. به عنوان حسن ختام مصاحبه برای ما بگید که خانم فرنگیس حبیبی چه مسائلی رو مطرح کردن؟
چون تاکید کردن که کسانی که امروز در ژنو تحسن کردن خودشون یه روز پشت همون میله های زندانی بودن که نسرین ستوده الان پشت اون میله زندان هاست. در واقع نسرین اون روز داشته از اونها دفاع میکرده و به همین خاطر که این تحسن انقدر تاثیرگذار هستش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد.
آن روز پلیس.
صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و هشتم دی ماه مصادف بود با سال روز تولد فروغ فرخزاد، شاعر معترضی که به اذعان بسیاری از اهالی ادبیات بنیانگذار شعر نو زنان ایرانی بود. برنامه این هفته صدای دیگر را با صدای فروغ فرخزاد به پایان میبریم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سهرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسیست که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت.